بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو از ایام و لیالی قدر ماه مبارک رمضان آغاز کردم تحت عنوان این که با چه فرمولی ما می توانیم به یک جامعه صالح و شایسته برای زندگی برسیم. جامعه صالح و شایسته همون مدینه فاضله است که در مکاتیب فلسفی راجع بهش صحبت می‌کنند. اونا راجع به مدینه فاضله مطالب زیادی دارن، اما اینکه به چه شکل میتوانیم برسیم، ما گفتیم از منطق وحی بیان میکنیم. منطق وحی بحث مکارم اخلاق رو مطرح کرد. مکارم اخلاق رو توضیح دادیم چی هستش، فرقش رو با محاسن اخلاق و اخلاق عمومی بیان کردیم. و قبل از این که بگیم این مکارم چه چیزهایی هستند، چهار مسئله رو تحت عنوان این که تا این امور در ما ایجاد نشود ما نمیتوانیم ملتزم به این صفات والا و برجسته بشویم، اون هم بحثش گذشت. آنگاه در همون ایام وقتی صحبت کردیم، مسئله اول از مکارم اخلاق که سخاوت باشد رو توضیح دادیم. مسئله دوم، عنصر دوم از مکارم اخلاق که التزام به اون لازم است برای ساختن جامعه شایسته، مسئله صدق بود، راستی. آنگاه برای که صدق رو صحبت بکنیم، گفتیم از نظر منطقی یکی از راه‌های شناخت تعرف الاشیا به ازدادها. راجب ضدش که صحبت بکنیم، اون اصل هم در واقع آموخته می‌شود. چرا؟ چون ضد صدق شهرت بیشتری دارد، یک، ابتلاء بیشتری دارد، دو، ضد صدق همون کذبه، دروغی، دروغ گفتن. راجب دروغ مطالبی رو بیان کردیم و آخرین حرفی رو که در روز شهادت حضرت صادق علیه السلام گفتم این بود که ما چیزی به نام دروغ مصلحت آمیز نداریم. اولا ورود دروغ مصلحت آمیز به منابع اخلاقی ما از زمان جناب سعدی است. در گلستان یک قطعه ای رو نقل میکنه، به استناد اون قطعه عالمان اخلاق استناد کردند و اون مسئله رو وارد کردند و راجبش صحبت کردند. اما در منابع دینی ما چیزی به نام دروغ مصلحتی نداریم. چرا؟ چون اولا مصلحت چیه؟ اگه مصلحت منفعت باشه که خب اصلا آدم چرا دروغ میگه؟ به خاطر اینکه میخواد یه منفعتی رو به دست بیاره. ثانیاً این مصلحتی رو که شما بخوای رعایت کنی، مصلحت کیه؟ مصلحت شماست، جامعه است، دین، حد و حدودش معلوم نیست. وقت تشخیص دهنده اون مصلحت کیه؟ کی میخواد تشخیص بده؟ چون این سه جهت ابهام دارد، بنابراین ما چیزی به نام دروغ مصلحت آمیز نداریم. و خب حالا تمسک میکنن به این دروغ مصلحت آمیز و هر چی دلشون میخواد میگن و جامعه هم میشود همین که میبینی. چرا؟ چون هر جا که شاعر قافیه اش تنگ آید، خب سه نقطه، آدم هم که هر وقتی که براشون مشکل پیش بیاد، خب سه نقطه دیگه، دروغ میگن دیگه. بعدم میگه آقا ما که دروغ مصلحت آمیز گفتیم، ما چیزی به نام دروغ مصلحت آمیز نداریم. اما وقتی به متون روایت مراجعه میکنیم، چند جا دروغ گفتن جایزه. این یه بحث مهمیه، خصوصا دروغ گفتن که همتونم، حالا تو همتون که حالا اکثرتون شاید سنتون متقاضی هستید ولی خب هنوز اتفاق نیفتاده، ازدواج به همسر دروغ گفتن، این یکی از بلواهای جامعه ماست. یا حالا میشه آدم به همسرش دروغ بگی یا نگه؟ مثلا خانوم میگه کجا هستی؟ اینم با رفقاش رفته موجهای آبی، بعد میگه وسط دعا کمدی. بعد مثلا میگه آقا تو چرا دو میگه؟ آقا اسلام جایز دونسته دروغ به همسر. من بمیرم برای دین و صاحب دین، که ما با جهلمون هر کاری دلمون بخواد انجام میدیم. این یکی هم مسائل مهمه، بحث دروغه. اما من به عنوان پیش پرده عرض کردم این بحث هفته آینده انجام میشه، شب شهادت امام باقر. ما این مواردی در استثناء داریم، عنوانش این است که دروغ جایزه و الا وقتی تحلیل میشه اصلا دروغ نیست، چیز دیگریست که حالا بر راجعش بحث بکنیم. دلیلش اینه که آقا اصلا تحت هیچ شرایطی به ما اجازه نمیدن دروغ بگیم. در مسئله دروغ مذمت و نهی بسیار زیاده، از جمله فرمایش آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. حضرت میفرمایند ان الکذب یهدی الی الفجور، دروغ گفتن انسان رو به گناه میکشونه. فجور جمع است، به گناهان میکشاند. و الفجور رو یهدی الی النار، و گناهکاری انسان رو میبره به جهنم. پس چیزی که غایتش جهنمه چجوری توقع داریم شرع مقدس اجازه داده باشه؟ اصلا اجازه در این مسئله وجود نداره. دروغ گفتن، سخن دروغ تعریفش اینه، کلامی خلاف واقع یا خلاف اعتقاد به قصد فریفتن طرف مقابل، کلاهبرداری کردن، گول زدن طرف مقابل، اینو بهش میگن سخن دروغ. چهار قسم داره: شوخی، جدی، کوچک، بزرگ. هر چهار قسمش رو میگن نگید. وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام، اتقوا الکذب، پرهیز کنید از دروغ، از صغیر من و الکبیر، چه دروغ کوچک باشد چه دروغ بزرگ باشد. فی کل جدن و هست، چه در حالت جدی باشد و چه در حالت شوخی. دین که دروغ گفتن به شوخی رو هم نهی میکند، چگونه میشه توقع داشت و تصور کرد که در مواردی دروغ گفتن رو جایز میدونه؟ دروغ نبوده اون پنج موردی که در جلسه بعد خواهیم گفت. اما موضع دین رو راجع به دروغ شوخی گوش بکنید. وجود نازنین حضرت رسول گرامی اسلام یا ابا ذر، به جناب ابا ذر می‌فرمایند ویل للذی یحدث فیکذب لیذهک القوم، ویلون له، ویلون له، ویلون له. پیغمبر می فرمایند که ابا ذر، وای به حال اون کسی که دروغ بگه تا مردم بخندن. وای به حال اون آدم، وای به حال اون آدم، وای به حال اون آدم. ویل در لسان عرب برای تهدید میاد و کسی رو که تهدید میکنن نمیخوان بهش باغ سبز بدن. وای به حالت که حرفی رو بزنی، دروغ بگی که مردم چی بکنن؟ بخندن. یعنی دروغ به حسب شوخی جایز نیست، چون خدا چون رسول گرامی تهدید کرده این آدم رو. ولو نیتم نیت خیر باشه، بگی آقا بخوام دل مردم شاد کنی. حدیث دیگر از ساحت مقدس رسول گرامی، پیغمبر میفرماید انا زعیم بیت فی ربز الجنه و بیت فی وسط الجنه و بیت فی اعلی الجنه. من تعهد میکنم، من پیغمبر تعهد میکنم، یک خانه در پایین محله بهشت جوادیش، یک خانه در وسط بهشت خیابون انقلاب. البته دور از تهران ها، تهران که حالا میرید ایشالا میبینید که با جهنم خیلی فرق نداره. و یک خانه در عالی ترین منطقه بهشت. من پیغمبر تعهد میکنم دیگه کارمندی و کارگری و اینا نداره، سه تا خونه در سه منطقه بهشت. بر کی؟ لمن ترک الکذب و ان کان حاذلا، برای کسی که دروغ رو ترک بکنه گرچه اون دروغ به شوخی باشه. یعنی اگر کسی دروغ به شوخی داشته باشد بیتی در بهشت نخواهد داشت. برو در پایین ترین منطقهش. پیغمبر اهل شوخی بود، اما در شوخی دروغ نمی گفت. یه پیرزنی آمد خدمت رسول خدا، گفت آقا ما میریم بهش. از اگه نه خیلی جدی میشه، نه شروع کرد گریه کردن، گفت آقا من به خدا اعتقاد دارم، من به شما اعتقاد دارم، من به امیرون خدا، چرا نمیرم بهش؟ از اگه فهمه به خاطری که خداوند هیچ پیری رو در بهش راه نمیده، بلکه تو به بهش میروی در حالی که جوان هستی. باهاش شوخی کردن اما بهش دروغ. زعیم ما پیغمبره، اسوه ما پیغمبره، چرا ما فکر میکنیم برای شاد کردن مردم با حقایی با انجام بدیم ولو به اندازه خار کردن مردم؟ حالا مردم قه قه بخند. این در رابطه با دروغ شوخی که نه کردن. اما راجع به دروغ بزرگ و کوچیک میگن کوچیکش هم نگو. موضع دین در رابطه با دروغ کوچک و بزرگ اینه. قال صادق علیه السلام، وجود ناظرین از صادق پنهودن، کان یقول علی ابن الحسین به ولده، امام زین العابدین به پسرشون، این فرمایش اتقوا الکذب، از دروغگویی بپرهیز. معلوم میشه که وقتی امام صادق میفرماید زین العابدین علیه السلام به پسرشون دارن میگن دروغ نگید، معلوم میشه اون پسر امام باقر نیست، چون امام باقر که امام معصومه. اتقوا الکذب، پرهیز کن جدا از دروغگویی. از صغیر من و کبیر، چه دروغ کوچک باشه چه دروغ بزرگ باشه. و ان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجتر علی الکبیر، به خاطر اینکه آدم وقتی دروغ صغیر و کوچک را میگه میرود به طرف دروغ بزرگ. شما هم تو ضرب المثل میگید که تخم مرغ دوز آخرش چی میشه؟ بله دیگه شطور که دیگه چیزی نیست، دکل دوز میشه دیگه. شطور که دیگه با بنده خدا خفت و خاریه دوزیدنش، 8,000 میلیارد میشه و 3,000 میلیارد میشه. حضرت میفهمد دروغ کوچک آدم به دروغ بزرگ میکشونه، بنابراین پرهیز کنید نه دروغ کوچک. ها وقتی میگه از دروغ کوچک پرهیز کن، چطور این دین میگه آقا نمیتونی به زنت دروغ بگی، نمیتونی در کجا، کی هم جرفی هست؟ نیست نفع. حالا دروغ کوچک چیه؟ دروغ کوچک انقدریه؟ یک کلمه‌ایه؟ دروغ بزرگ یه جمله‌ایه؟ ملاک کوچک و بزرگی دروغ چیه؟ سه تا ملاک میگن قاطبه عالمان اخلاق، سومی رو میپذیرن. گاه میگن دروغ کوچک، کوچک بودن دروغ یا بزرگ بودن کوچک، بزرگ بودن دروغ بستگی به پیامد دروغ داره، چه مفسده ای رو درست میکنه. یه دروغایی هست مفسدش بزرگه، یه دروغایی هست مفسدش کوچیکه. پس کوچیک و بزرگ بودن دروغ بر اساس مفسده است، پیامد دروغه. یه موقع است که در خونه رو در میزنن، خانم میره پشت در، بعد میگه که مثلا خب مردم دیگه یاد گرفتن بلند بلند صحبت میکنن که اگه شما میخوای تصمیمی بگیری همونجا بفهمی براجع به کی تصمیم بگیری. مثلا میگن آقا خونه هستش یا نیستش، شما من اونجا اشاره بکنی نه، بگو نیست، خب خانم تو هم میگه نه، اونم میره. خب پیامد این دروغ ممکنه این طرف بنده خدا طلبکار شما بوده باشه و شما طلبکار رو برای وصول طلبش امروز چیکار کردی؟ با این دروغ ردش کردی. اما یه موقع هستش که وقتی دروغ میگی مفسدش انکار خداست، پیامدش انکار خداست، پیامدش انکار وحیه. خب کدومش بزرگه کدومش کوچیکه؟ اون که حالا یه طلبکاری رو رد میکنه بالاخره برای دو سه روز یه دروغ کوچیکه، اما اون که موجب میشود که بابا یه عده از خدا برگردن، این میشه یه دروغ چی؟ بزرگ. این رو یه عده قبول کردن، میگن بزرگی و کوچکی دروغ در واقع مربوط به پیامد دروغه، چه مفسده ای از این دروغ در میاد. یه عده دیگه میگن آقا بزرگی و کوچکی دروغ به غیر واقعی بودنشه، بستگی داره که چقدر غیر واقعی باشه. شما توی محاوراتت به بعضی ها میگی بابا یه چیزی بگو که بگنجه، یعنی که نمیگنجد یعنی این دروغ بزرگه. آقا خیلی دیگه خالی بندی داری میکنی، به گنجوندن و نگنجیدن است. یه های زیادی بود که دیگه قبول کنیم دیگه خدایی. این هم ملاک دوم است که دی برای بحث عرض به حضورتون که پیامد ملاک برای دروغ بزرگ و کوچک بیان کرده. اما به منطق وحی که رجوع میکنیم بزرگی و کوچکی دروغ اینه که ببینید دروغ یه ابتدایی داره، از یه جایی شروع شود. این دروغ هرچی تکرار بشود موجب این معنا بشود که طبیعت این انسان عوض بشه، دارای یک طبیعت ثانویه بشه. یعنی دیگه هر چی که بگه مردم با ول کن فلانی که دروغگوه. یعنی دروغ کوچک اون دروغی است که هنوز موجب تغییر طبیعت انسان نشده، و دروغ بزرگ اون کسی است که یک کسی به طرف اعتماد نمی‌کنه، نه با فلانی رو بس کنه اون که هرچی میگه بی خود داره میگه. و روایت همین معنا رو تایید میکنه. عبدالله ابن حجاج از امام صادق سوال میکنه آقا کذاب کسی است که درباره چیزی دروغ میگوید؟ امام فهم الله ما من احد الا یکون ذلک من ولکن المتبوع علی الکذب. نه، درباره چیزی دروغ گفتن جز معصوم همه ممکنه یه اتفاق براشون بیفته، یه دروغی بگن تو زندگیشون، فقط معصومه که دروغ میگه. اما کذاب کسی است که از نظر امام صادق کسی است که طبیعت ثانویه کذب پیدا نکرده. یعنی دیگه مردم نمیگن فلانی هر چی میگه دروغه. پس دروغ تا موجب این معنا نشده که طبیعت فرد عوض بشه صغیره، ولی اگه موجب این معنا شد که طبیعت فرد عوض بشه، به این معنا نشانش اینه، به این معنا که دیگه افراد باورش نمی کنن، این میشه کذاب، این میشه دروغ. چی آقا؟ بزرگ. ولو به طرف بگه آقا من نیستم خونه، اما چون طبیعت ثانویه پیدا کرده، بنابراین از نظر شرع مقدس بین من یقول الکذب و کذاب چی آقا؟ فرقه. یک کسی دروغی گفته، یک کسی اصلا دروغگوه. این دروغگو اگر شخصیت طرف شد، هر چه بگوید کذبش کذب چیه؟ کبیره است. این معنای از روایت ملاک سوم به نظر میرسه که صحیح ترین ملاک برای کذب باشه. به همین دلیل میگه آقا دروغ صغیره نگو تا شخصیت تغییر پیدا نکنه. این یک بحث. پس دروغ کوچک و بزرگ در شرع مقدس چی آقا؟ هر دوش غیر مجاز است. دروغ از روی شوخی و از روی جدی در شرع مقدس هر دویش چی آقا؟ غیر مجازه. در رابطه با خدا، پیغمبر و اهل بیت ما دو تا رفتار داریم. یک، گاهی به آنها دروغی را می‌بندیم، این یک. گاهی به آنها دروغ می‌گوییم، دو. گاهی یه دروغی رو به خدا می‌بندیم که الان توضیحش رو می‌دم، گاهی هم به خدا دروغ می‌گیم. میریم وای میسیم سر نماز، الله اکبر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بله؟ خدایا فقط تو را میپرستیم. ملک هم واسطه میگه این جای آدمه، فقط خدا رو میپرستیم. تعجب میکنه واه این چه دروغگویه، چه وقیح دروغ میگه. این دروغ گفتن به خداست. گاهی ما به خدا دروغ میبندیم. من پدرم همیشه میفرمودن به این که و خدا رفتگان شما را غریق رحمت بکنه. تمام متولیان ولایت امیرالمومنین از عصر قدیم تا امروز از صائم مهمان حضرت جواد علیه السلام باشن. ایشون می‌فرمودن این فقره کمد که عزت می‌فرماید که صبرت علی هر ناره کیف اصبر علی فراقک، فرمودن هر وقت به اینجا رسیدید اگه بخواید کمدتون خراب نشه و راست بخونید میگه خدایا علی اینو میگه، والا من کجا به آتش جهنم تو در مقابل مهر و عطوفت تو نظر تو من نمیفهمم. اون دومی رو من اصلا دومی رو نمیفهمم که خدایا چه کردم که از چشم تو افتادم. علی میگه خدایا من هر جوری زندگی میکنم یک کاری نکنم که از چشم تو بیفتم، که اگر از چشم تو بیفتم بدترین عذاب است، ولو جهنم در مقابل این عذاب قابل تحمله. جهنم در مقابل از چشم خدا افتادن عذاب قابل تحمل. بعد آقا میفرمودن بودن به این که اینجا اگه خواستی کمیل رو خراب نکنی یه دست باشه بگو اینو علی میگه، من نمیگم، راستم میگم، راستم میگم. حالا مواردی از دروغ گفتن به خدا. اولا وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن الکذب علی الله و علی رسوله و علی العاصی من الکبائر، دروغ بستن به خدا، به پیامبر و به جانشینان پیامبر گناه کبیر است. مصداق گناه کبیره دروغ بستن به خدا رو بگیم و بعد انشاءالله اگر فرصتی شد مصادیق دروغ بستن به پیامبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین رو بگیم. البته به اندازه وقتم من نمیخوام خیلی. اولا در سوره مبارکه نحل آیه 116، این که میخواستم بقیهش رو بگم، خب انصافا جفاست که بگم، من نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم. من وقتی دارم کلام اهل بیت رو میگم وقت شما رو در واقع نمیگیرم، نه به اعتبار خودم، به اعتباری که دارم قرآن میگم، دارم روایت میگم، وقت شما رو نگرفتم، تازه دارم وقت شما رو متعالی میکنم، خاطر همین از حرفم گذشتم، ولی به هر صورت باید رعایت بکنم. در سوره مبارکه نحل آیه 116 ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، کسانی که به خدا دروغ می‌بندن هیچگاه رستگار نمی‌شن، هیچگاه. حالا دروغ بستن به خدا به چه شکلیه؟ مواردشو بیان می‌کنم. در سوره مبارکه توبه آیه 30 یهودی ها و مسیحی ها گفتن ما پسران دو نفر رو معرفی بکردن، گفتن اینا پسرهای خدا هستن. برای خدا پسر قائل شدن دروغ بستن به کی آقا؟ خداست. و قالت الیهود عزیر ابن الله، میگفتن جناب عزیر پسر خداست. و قالت النصارى المسیح ابن الله، مسیح پسر خداست. بعد چقدر خوشگل قرآن بیان میکنه ذالک قولهم به افواههم، اینا یه حرفیست که اینا میزنن، یعنی خودشون هم اینا قبول ندارن. حالا دیگه تعبیر که حالا میگن دیگه. بعدم چه انتهایی براشون داره، قاتلهم الله، خدا اینا رو بکشه. انا یعفکون، چجوری از حق منحرفن؟ برای خدا پسر قائل شدن. دومین دروغ، برای خدا شریک و پسر قائل شدن و دختر قائل شدن، حرف مشرکینه. دستور مبارکه انعام، پس شریک برای خدا کسی بذاره به خدا دروغ بسته است. ما تو بحث شرک گفتیم که میزان میز بین توحید و شرک چیه؟ ما موحدیم یا موحد نیستیم؟ خب به حسب ظاهر که میگیم اشهد ان لا اله الا الله، پس موحدیم. میزش یعنی شاخصش، امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که کلمت لا اله الا الله را بگوید مخلصا دخل الجنه، وارد بهش میشه، چون موحده دیگه. خب حالا من از این تسبیح ها بردارم و روزی 1000 تا بگم لا اله الا الله، پس وارد بهش میشم چون موحدم؟ نه، خود امام صادق علیه السلام میفرماید کلمه لا اله الا الله مخلصا، یعنی توحید اگر به طور واقعی تجلی پیدا کرده باشد، باید موجب این معنا بشود که من هرگز وارد گناه نشم. ان یحجزه عن الذنوب، مانع از ورود به گناه بشود. بنابراین هر کسی اگر در زندگیش 10% گناه میکند، 10% از توحید چی آقا؟ دوره. اگه 20% گناه میکند، 20% از توحید دوره، نه میدان توحید، از حقیقت توحید. کسی که از حقیقت توحید دور باشد شرکه، ولو نماز هم بخواند، ولو ای رب ای رب ای رب هم بگوید. مهمترین کسی که از توحید دور بود ولی ای رب ای رب ای رب گفت کی بود؟ شیطان. به خدا گفت رب به ما اغویتنی، یعنی خدا رو به در ربوبیت چیه؟ قبول داره. به خاطر این که منو گمراه کردی، پدر اینا رو در میارم من. پس بودن در مرتبه توحید یعنی دور بودن از گناه. هر چقدر دورتر از گناه موحدتر. 150-60 سال قبل عالم جلیل القدر، خدا توی ظرف وجودیش ریخته، مرحوم آیت الله العظما شیخ جعفر شوشتری چی تو ظرف وجودیش ریخته؟ وقتی میره بالای منبر مردم اقبال میکنن، استقبال از منبرش دارن، اونم استقبالی که حرف آقا درشون تأثیر میذاره. الان کجاست منبری که حرف بزنه و تأثیر بذاره؟ کلام جمعیت ها زیاد شده ولی تأثیر پذیری ها خیلی کم شده، خیلی کمه. در جلسه که در همین مسجد سپهسالار که الان معنون است به مدرسه عالی مطهری، ایشان اینجا سخنرانی میکردن برای مردم، گفت مردم روز مارمزون، ظهر مارمزون، مردم بو سوختنی میان. اول بلند شدن ادهی رفتن که مثلا آقا نه خیار تو راحت باشه، بوی سوختنی میاد. گشتند و گفتن نه آقا هیچ بوی سوختنی نیست، خیار تو راحت باشه. دوباره فرمود مردم بوی سوختنی میاد. دوباره مردم رفتن گشتن و آقا نه خیار تو راحت باشه. فرمود مردم من شیخ جعفر میگم بوی سوختنی میاد، رفتی دنبالش میگردی؟ پیغمبر خاتم میگه بو سوختنی میاد، دنبالش نمیگردی؟ پیغمبر میگه جهنم تو راهه، دنبالش نمیگردی؟ مردم قش کردن از این موعظه. تأثیره چه کردیم که تأثیر پذیر از پندهای الهی نیستیم؟ نمیدون. همین شیخ جعفر فرمود مردم 124 هزار پیغمبر آمدن میگن موحد باشید، جز خدا کسی رو نپرستید. ولی من شیخ جعفر میگم مردم خدا را هم بپرست. یعنی اون موقع از نظر جناب حاشیخ جامعه مبتلا به گناه بوده. یه خدا رحمتش کنه که الان بود نمیدونم چی میگفت. گرفتاریم آقا، گرفتاریم. مشرکان برای خدا دختر میپنداشتن، برای خدا پسر قائل بودن، برای خدا شریک قائل بودن. سوره مبارکه انعام آیه 100، و جعلوا لله شرکاء الجنه و خلقهم. مشرکین برای خدا شریک قائل میشدن جنیان رو، در حالی که این جنیان مخلوق بودن. خب جامعه ما الان این حرف قبول داره یا قبول نداره؟ آه الان رفتم تو یه جایی که میدونم که تا پایان سال باید جواب بدم. بابا، خواهر من، برادر من، تویی که میگی بخت دختر منو بستن، یعنی برای خدا چی قائلی؟ شریک قائلی. من تو بتره نمیپرستی. تویی که میگی جن مثلا تو زندگی من چی کار میکنه، یعنی برای خدا چی کار کردی؟ شریک قائلی. آقا اون کسی که تو زندگی تو ورود بکنه فقط و فقط و فقط خداست. حالا ندونم کاری خودتو چرا گردن این بنده های خدا جنی ها میندازی؟ اینا چی کار به تو دارن؟ زندگی تو رو ببندن؟ یه دم از این جهالت مردم نهایت سوء استفاده رو میکنن. من هر کسی که در طرف مقابل من قرار بده آقا تو رو خدا بخت و بستن این حرف، و اگه بخت بستن درست باشه، پنج به علاوه یک بیشتر از این که از اتمی ما بترسه، باید از این دعا نویس های ما بترسه. بخت اوباما رو میبندن همچنی که خلاصه. خب بابا رفیق من چه حرفی تو میزنی؟ بخت خانم موگرینی رو ببندن مثلا. چه حرفی ما میزنیم؟ موحدین ما، توحیدمون کجا رفته؟ اصلا بلد نیستیم موحدانه زندگی کنیم. پس تو جامعه امروزی هم جن رو کنار خدا قرار دادیم. با حفظ احترام برای تمام کسانی که مشکلات تو زندگیشون هست و خدا ان شاء الله به حق حضرت جواد الائمه مشکلات رو به نحو احسن حل بکنه. آمین. دیگه گفتم آخرش دیگه. و خرقو له بنی و بنات به غیر علم. برای خدا فرزندانی قائلن، دختر پسر، خدا پسر دارم دختر داره، بدونی که علمی داشته باشن. سبحانه و تعالی ما یصفون. خدا منزه هست از این حرفی که اینا میزنن. نه شریک داره، نه دختر داره، نه پسر. یکی دیگه از دروغایی که میگن در سوره مبارکه مائده آیه 18، و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهودی ها به مسیح ها گفتن آقا ما بچه ها خداییم و دوستداران خدا. خب اب نداره باریکلا. دستور مبارکه بقره آیه 111، و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. وارد بهشت نمیشود مگر یهودیا و مسیحیا. دستور مبارکه بقره آیه 80، و قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدوده. و باز این یهودیا و نصارا گفتن که ما اگرم بریم تو جنت چند روز میریم؟ ما بیشتر از چند روز نیست. قلت تخستم ان الله عهد. انگار پیمان رو تو این زمینه گرفتن از خدا. اولا که دوستدار خدا فقط ما هستیم، رفیقای فابریک خدا ما هستیم. ما که تو بهشتیم، تو جهنم هم اگه حالا بعضی اونها تو چند روزه خان ما میگیم یا نمیگیم؟ بدون که شیعه علی باشی که آقا ما که تو بهشتیم. اگرم رفتیم تو جهنم، خب یه چند روزیه میارن اون بیرون. عهدی بستی با خدا؟ با خدا عهد بسته. چرا به خدا دروغ می‌بندی؟ بعد در سوره مبارکه بقره آیه 112 ترک امانه یهم اینا مالی خودی هم گرفتن، خیالاتی شدن. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بهشون بگو اگر راست بگید دلیل بیارید. آقا شیعه علی وارد بهش میشه، تردیدی نیست. اما من و هم شیعان علی کیا هستن؟ محب علی وارد بهش میشود، حرفی نیست. اما من و هم محب علی کیه؟ 10 خصلت داره. تا خصلت، یکیش زهده، بدون اینکه زهد داشته باشی بگی من محب علیم. خب این نمیشه برادر، این دروغ بستنه به خداست. هیچ وقت فکر نکنید که خیمگاه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین پر از جمعیت به این سادگی. بیشترین امامی که یارداش سید الشهدا بود 72 نفر. وجود ناظرین زین العابدین علیه السلام فرمود در تمام مکه و مدینه ما 20 نفر طرفدار نداریم. مکه شهر و مدینه شهر آبا و اجدادی این بزرگواره. میگه تو شهر بزرگوار، تو شهر آبا و اجدادیمون 20 تا طرفدار نداریم. امام صادق علیه السلام معروف 4000 اصحاب داشت، 4000 شاگرد داشت. گفتن آقا چرا قیام نمی کنی؟ فرمود به اندازه این گله اگه یار داشتم قیام میکردم. شده 17 تا بز بود توش. خیمه و خرگاه اهل بیت شلوغ نیست برادران. دلیل غیبت امام زمان همینه. یتغربلو ثم یتغربلو ثم یتغربلو، تا اونان که فقط به افواههم راجع به مهدی حضرت زهرا صحبت میکنن برن، اونان که واقعا پاکارن وایسن. دیگه فرصت نیست که امام زمان تو خیمگاهش چراغ رو بکشه پایین همه برن بیرون. عذر میخوام که خاطر مبارکتون مکدر کردم. یهود مسیحی ها قدم رو بالاتر گذاشتن. در سوره مبارکه مائده 17 لقد کفر الذین قالوا، کسانی که کفر ورزیدن گفتن ان الله، اصلا خود الله و المسیح ابن مریم، مسیح خود اللهه. این دروغ بستن به خداست برادرا. شیعه میره تو بهشت، این دروغ نیست. اما کی شیعه است؟ محب میره تو بهشت، این دروغ نیست. اما کی محبه؟ امیرالمؤمنین حضرت زهرا، وجود ناظر سید الشهدا شفاعت میکنن. اما از کی؟ قل هاتوا برهانکم، دلیل بیارید. ان کنتم صادقین، اگه حرف راست میزنید. اگه حرف راست میزنید. ما همه امیدمون به این است که اهل بیت از ما شفاعت کنن. ولی برادرا اهل بیت رو ناامید از خودمون نکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود من شفاعت میکنم ولی شما انسان محشور بشید. گواه یعنی چی؟ فرمود مگه نشنیدی و از الوحوش و حشرت؟ اگه یه کسی که متکبره به صورت مورچه خداوند او رو محشور بکنه، من چجوری این رو شفاعتش بکنم. حواسمون جمع باشه. یه رفیقی داره امام رضا علیه السلام، اصحاب امام اواسط دهروی، در این دو سه سالی که ایشان ایران بودن، اواسط علاوه بر این که راوی روایت عالمه، خدمتگزار حضرت رضا بود تا امام شهید شد. رمزی رو حضرت رضا به اواسط یاد داد، چون وقتی امام رو خواستن دفن بکنن، در محل دفن امام ماهی بود، آب بود. حضرت به اواسط گفتن کلماتی رو که بهت یاد میدم بگو تا این ماهی ها از اون مزار من برن و من همینجا دفن کن. و اون ماهی ها و اون آب هم به خاطر این بود که تفاوت مکانی جای حضرت علی ابن موسی رضا با اون مرتی که باشد آروم باشد. امام این کلماتو به اواسط یاد دادن، اواسط گفت هم ماهی ها رفتن هم عرض به حضورتون که آب رفت. تا اینجاشو معمون دید، ولی بعد خامش کرد و وقتی هوشیار شد امام دفع کردن. صبح به اواسط گفتش که اون کلماتی که علی ابن موسی رضا گفت چی بود؟ گفت به خدا یادم نیست. گفت تا نگی ولت نمی‌کنم. گفت به خدا یادم نیست. اواسط رو زندان کردن، یک سال زندان، هر روز شکنجهش می‌کردن، هر روز هم می‌آوردنش. چی شد اون کلمات؟ گفت یادم. تا یه شب جمعه یه نجوایی کرد با جواد الائمه، گفت من خادم پدرت بودم، من محب شما هستم، چرا من رها کردید؟ فعزن دید ابن الرضا در دم زندان است. یه نگاه حسرت‌آمیزی به جواد الائمه کرد، گفت آقا من یه سال گرفتارم، تو امروز به دادم رسیدی. فرمود اواسط خود تو امروز از من خواستی، منم همین حالا اومدم. پسر فاطمه، ما در هر چه که دروغ بگوییم، ولی در این که شما خاندان را دوست داریم صادقیم. ما شما رو دوست داریم حقیقتاً. پسر فاطمه، کارت به استخون ما خورده. قل و زنجیر رو از دست اباسرد باز کردی، در زندان رو باز کردی. زندانی ها، اون زندانبان ها وایستاده بودن نگاه میکردن، اما هیچ کس نمیتونست عکس‌العمل عملشون بده. از جلوی تمام زندانبان ها اباسط رو آوردی از زندان بیرون و او رو به تیل عرض به شهرش رسوندی و مأمون دیگه هرگز دنبالش نرفت. پسر پیغمبر، ما شیعه جدت امیر المؤمنین هستیم، شیعه به معنای پیرو. امروز فقط در کشور ما از مأذنه رسمی کشور صدای اشهد ان علی ولی الله بلنده. آقا این مرام ما بر اساس خباست دشمنان در خطره. جوانای ما در خطرن، زنان ما در خطرن، خانواده های ما در خطرن. پسر پیغمبر، دست ما را هم بگیر، دست ما را هم بگیر، دست ما را هم بگیر. امام جواد شهادتش دو تا شباهت به عموجانشون امام مجتبی داره، دو تا شباهت به جد غریبش سید الشهدا داره. اما امام حسن، قاتل امام جواد همسرش بود، همچنان که قاتله. امام حسن هم همسرش بود. امام حسن رو با سم به شهادت رسوندن، امام جواد رو هم با سم به شهادت رسوندن. این دو تا شباهت. اما شباهتش به جد غریبش، شباهتش به جد غریبش. امام حسین لب تشته جان داد، جواد الائمه لب تشته جان داد. میفرمود ام فضل گرم از تشتگی میسوزه. بدن امام حسین هم سه روز روی زمین بود، بدن جواد الائمه هم سه روز روی زمین بود. اینم شباهتش به جدش، اما خیلی با جدش تفاوت داشت. از حسین سر از بدن جدا کردم، زن و بچه حسین رو به بازار بردن نامحرمانگان، زن و بچه حسین رو به مجلس شراب بردن.